عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدای من، مگر می توان تو را نسرود؟ مگر می توان از تو نگفت؟ تو در هر نفسی ریه ها را از خیش پر می کنی. جهان با تمام وجود ایستاده است و خودش را در بیخیشی نظاره می کند، خودش را که از خیش رفته و از تو سرشار شده است.
بسم الله بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و نور و خیر و برکت نثار شما و زندگی های قرآنی تان باد. دوستان مهربان و صمیمی ما، خوش آمدین به برنامه در وادی نور. امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند سزاوارترین مردم به قرآن کسی است که به آن عمل می کند، هرچند آن را حفظ نکرده باشد، و دورترین مردم از قرآن کسی است که به آن عمل نمی کند، هرچند آن را بخواند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 27 تا 29 سوره فرقان آشنا شویم.
داستان آیات. عقبة ابن ابی معید مرد خوشرو و خوش برخورد بود که با همه رابطه گرم داشت و نمیخواست کسی از او برنجد. اگر فردی از او میرنجید، به هر شیوهی میکوشید خوشنودی او را دوباره به دست بیاورد. همواره به خانه بستگان خود رفت و آمد میکرد و به مهمان نوازی شهرت داشت. به هر مناسبت بستگانش را در خانه خود گرد هم میآورد و به آنان غذا میداد. هرگاه سفر برمیگشت، همه به استقبال او میآمدند و او را تا خانهش همراهی میکردند. هرچند وی هنوز به اسلام نگرویده بود، ولی پیوند خیشاوندی خود را با پیامبر نگسسته بود و با آن حضرت نشست و برخاست می کرد. عقبه در بازگشت از یکی از سفرهایش مهمانی با شکوه ترتیب داد و گروه زیادی از مردم به ویژه رسول خدا را به آن مهمانی دعوت کرد. وی پیش از آغاز غذا خوردن و احترام پیامبر و دیگر مهمانانی که مسلمان بودند، لب به سخن گشود و گفت: با یکتایی خداوند گواهی و شهادت می دهم که محمد رسول خداست. پس از پذیرایی و پراکنده شدن جمعیت، این خبر در شهر پیچید و بازتاب‌های متفاوتی در پی داشت. مسلمانان روحیه گرفتند و کار او را تحسین کردند. در مقابل مشرکان ناخشنود شدند و او را تهدید کردند. ابن ابی خلف دوست قدیمی عقبه که از مشرکان بود و کینه پیامبر را در دل داشت، بیش از دیگران شگفت زده شد. او می دانست که عقبه به دلیل قرار گرفتن در شرایط ویژه چنین تصمیم گرفته است. از این رو مطمئن بود که دیر یا زود به عقیده پیشین خود باز خواهد گشت. او همان لحظه از جا برخاست و دوان دوان خود را به خانه عقبه رساند. هنگامی که عقبه در را گشود، عصبانیت ابن ابی خلف را فهمید. ابن ابی خلف بی آن که سلام کند و احوال عقبه را بپرسد، بر سر او فریاد کشید و گفت: اسلام آورده ای و از روش نیاکانت خارج شده ای، بت‌ها را وانهاده ای و بی آن که با من مشورت کنی به آیین محمد گرویده ای، حالان که بنا بود در هر شرایط با هم باشیم و تصمیم یگانه بگیریم، به همین دلیل تو را نخواهم بخشید. اگر همکنون به آیین پیشین خود برنگردی، دیگر مرا نخواهی دید. عقبه لبخند زد و گام پیشنهاد، بازوی دوستش را گرفت و گفت: بهتر از خشم خود را فرو بری و آرام شوی. آنگاه ادامه داد: دوست عزیز، من با محمد پیوند خیشاوندی دارم. تو مرا خوب می شناسی. من دوست ندارم حتی یک مهمان را از خود برنجانم و خاطرش را بیازارم. در آن مهمانی از حضور او شرم کردم و بناچار دینش را پذیرفتم و بر رسالت او گواهی دادم. بدان که راه بازگشت باز است. همین اکنون به آیین پیشین خود برمی گردم. سپس او را در میان جمعیت تکذیب و رسوا می کنم. پس از آن عقبه با سر و وضع نامرتب به کوچه آمد و خود را به کنار خانه کعبه رساند. پیامبر در آنجا سرگرم نماز بود. او پیش از آن که نماز پیامبر به پایان رسد، پیامبر را مورد خطاب قرار داد و با بی‌ادبی به او فحاشی کرد. در پایان نیز شهادت خود را پس گرفت. پیامبر بدون اعتنا به او تنها به این سخن بسنده کرد که امیدوارم تو را کشته ببینم. آنگاه که پیامبر به مدینه هجرت کرد و جنگ بدر در گرفت، عقبه ابن ابی معید همراه سپاه قریش در این جنگ حضور یافت و کشته شد. ابن ابی خلف نیز در جنگ احد شرکت جست و کشته شد. در اینجا آیات 27 تا 29 سوره مبارکه فرقان نازل شد و با بازگویی نتیجه همنشینی با دوست بد با مسلمانان فهماند که این اثرپذیری بسیار اهمیت دارد، زیرا بخش مهم از اندیشه ها و ویژگی های اخلاقی همنشین و فرد منتقل می شود و در خوشبختی یا بدبختی او اثر خواهد داشت. ترجمه این آیات چنین است:
و یاد کن روزی را که ستمکار دستانش را از حسرت می گزد و می گوید: ای کاش من راهی هماهنگ با پیامبر برگزیده بودم، ای وای بر من، ای کاش فلان کافر را به دوستی نمی گرفتم. بی تردید او بود که پس از آن که قرآن و دعوت پیامبر به من رسید، مرا به گمراهی کشاند و شیطان همواره انسان را تنها و خار می گذارد.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما دوستان عزیز، با بخش تفسیر روان در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره کافرون در برنامه قبل، در این برنامه به تفسیر آسان و روان سوره نصر می پردازیم. این سوره 3 آیه دارد و درباره فتح مکه توسط مسلمانان به واسطه نصرت الهی و گرویدن گروه گروه از مردم به دین خدا سخن می گوید. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 3 از سوره نصر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
به نام خداوند رحمتگر مهربان. چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دست دسته در دین خدا درآیند، پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی همواره توبه پذیر است.
در سال 6 هجری رسول خدا و گروهی از مسلمانان قصد ورود به مکه برای انجام اعمال عمره و زیارت خانه خدا را داشتند که مشرکان مانع شدند و اجازه ورود ندادند. به دلیل این برخورد مشرکان زمینه جنگ و نزاع میان آنان و مسلمانان فراهم شد، اما رسول خدا با مشرکان مصالحه کرد و صلح نامه‌ای بین آنها نوشته شد که به صلح حدیبیه معروف است. در سالهای بعد مشرکان صلح نامه را نقض کردند. به دلیل پیمان شکنی آنها رسول خدا در سال 8 هجری با لشکری عظیم از مسلمانان به سوی مکه حرکت کرد تا مکه را فتح کند. سپاه اسلام در نزدیکی مکه اردو زد. ابو سفیان بزرگ مکه که خبردار شد بیرون مکه آمد و امان گرفت. رسول خدا به او فرمود هر کس به مسجد الحرام برود یا در خانه خود بماند در امان است. ابو سفیان وارد مکه شد و به مردم گفت مسلمانان با سپاهی حدود 10,000 نفر آماده ورود به مکه هستند تا این شهر را فتح کنند. ما آمادگی مقابله با آنها را نداریم، پس یا در خانه خود بمانید یا به مسجد الحرام بروید و یا به خانه من بیایید که من امان گرفتم. به این ترتیب رسول خدا و مسلمانان وارد مسجد الحرام شدند و شهر مکه بدون جنگ و خونریزی توسط مسلمانان فتح شد. رسول خدا به یاد روزی که مخفیانه از مکه به سوی مدینه رفت سجده شکر به جا آورد، سپس با تلاوت سوره فتح وارد مسجد الحرام شد. آنگاه حضرت دستور داد تمام بت‌های داخل کعبه و بیرون آن را بشکنند و خانه خدا را از لوث وجود بت‌ها پاکسازی کنند. آنگاه رسول خدا در کنار در کعبه ایستاد و به مردم مکه گفت شما مسلمانان را آزار دادید و شکنجه کردید و آنان را از خانه خود آواره کردید، امروز چه انتظاری از من دارید؟ آنها گفتند بخشش. پیامبر فرمود همانطور که یوسف برادرانش را که به او ظلم بسیار کرده بودند بخشید، من نیز امروز همه را بخشیدم و همه مشمول عفو عمومی می شوید. مردم مکه که هرگز انتظار این همه رأفت و رحمت و بزرگواری را از رسول خدا نداشتند، این رفتار پیامبر چنان در آنها اثر کرد که گروه گروه نزد ایشان آمدند و به اسلام ایمان آوردند. البته برخی از روی عقیده و باور درونی ایمان آوردند و برخی نیز به دلیل ترس تظاهر به اسلام کرده و در ظاهر مسلمان شدند. به هر حال پس از مدت کوتاهی صدای این فتح بزرگ در سراسر عربستان تنین انداز شد. براستی فتح مکه فصل نوینی در تاریخ اسلام گشود، چرا که مرکز اصلی شرک و بت‌پرستی متلاشی و به پایگاه توحید و یکتاپرستی تبدیل شد. بت‌پرستان امید خود را از دست دادند و ممانعی که بر سر راه ایمان مردم به اسلام وجود داشت برچیده شد. به همین دلیل فتح مکه را باید مرحله تثبیت اسلام و استقرار آن در جزیره العرب و سپس در جهان دانست.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا قبل از فتح مکه مردم یکی یکی مسلمان شدن، اما بعد از فتح مکه یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج می آمدن. فتح و پیروزی شما رو مغرور نکنه، هر چی صد از خداست. از آجا نصر الله، نصر الله نصرت از خداست، پیروزی از خداست، شما مغرور نشوید. افراد صالح که به قدرت می رسن مغرور نمیشن، غافل نمیشن. فسبح بحمد ربک، اهل عبادت میشن. بعضی همی که پیروز شدن غرور و تکبر و ظلمشون زیاد میشه. ولی قرآن میگه به شکرانه ای که پیروز شدید، مکه رو بدون خون ریزی گرفتید، به شکرانه ای عبادت کنید. فسبح بحمد ربک و استغفره، یعنی غرور پیروزی شما رو نگیره، بندگیتون کمرنگ نشه. فسبح بحمد ربک. هر کس حتی پیغمبر هم هر قد تسبیح و تحمید کنه، بازم در پایان استغفار کنم و استغفر ها، که خدا توبه پذیره. توبه پذیری سنت خداست. کان توابا، کانه یعنی برنامه خدا که توبه پذیره، نه که حالا یه مورد دو مورد ده مورده. کانه یعنی سنت خداست، برنامه خدا اینه که اگر کسی بره روبش اونو میپذیره، غیر از که میپذیره دوستش هم داره. یحب التوابی. خلاصه مکه پیروز شد، خدا به وعده‌اش عمل کرد، چون گفته بود انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ما پیغمبرمون رو یاری میکنیم. حزب الله هم الغالبون، جند ما پیروز است، حزب خدا پیروز است، ما یاری میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
قرآن دوستان عزیز، نزول اغلب سوره های کوتاه قرآن و همچنین بعضی از سوره های متوسط دفعی و در یک نوبت و یک پارچه بوده، ولی در مورد سوره های بزرگ شیوه کار متفاوت بوده. اکثر این سوره ها در چند نوبت و در فرصت ها و مناسبت های گوناگون نازل شده اند و سپس مجموعه آنها به صورت یک سوره کامل در آمده. در سوره های بزرگ در بعضی موارد در وسط سوره های مدنی آیه های مکی گنجانده شده و بالعکس. گاه سوره های مکی یک یا چند آیه مدنی را در بر گرفته که از این سوره ها با عنوان سوره های مختلط یاد می کنند.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:47:57 هست. گوش جان میسپاریم به تلاوت سوره اخلاص با صدای استاد محمود شهات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري.
أقم الصلاة.
أذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد سلیم مؤذنزاده اردبیلی.
اشهد ان مولانا
الحسن جتث بني الحسن صلواتك علي وعلى
دوستان عزیز، قرآن کریم معجزه جاوید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در برگیرنده آیاتی است که به آن انسان برگزیده وحی شده. بشر با توجه به آنکه به همه امور مربوط به خود و جهان آگاهی نداره، به هدایت الهی نیاز داره و وحی برای تأمین همین نیاز به میدان آمده. عزیزان، انسان با عقل خود به امور مختلف پی میبره. به عنوان مثال، به یاری عقل درک میکنه که باید درست فکر کنه، رفتار خوب داشته باشه و از زشتی ها پرهیز کنه. در این حال، گاه در تشخیص مصادیق امور خوب و بد به خطا میره. در اینجا وحی به یاری عقل میشه تابه و مصادیق و جزئیات را روشن میسازه تا انسان با درک درست راه را پیدا کنه و از سقوط در پرتگاه های انحراف و گمراهی نجات پیدا کنه. بنابر آیات قرآن، وحی از راههایی است که خداوند توسط آن به بشر تعلیم و آگاهی میده و از منابع اصلی علوم و دانسته های بشر است. انسان از طریق وحی با بسیاری از حقایق آشنا شده و به اسرار و مجهولات عالم پی برده. به گونه ای که اگر تعالیم وحی نبود، بسیاری از معارف و حقایق تاریخی بر انسان پوشیده می ماند.
ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
ای پیامبر، این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می‌کنیم و تو در آن هنگام که قلمهای خود را برای قرعه کشی به آب می‌افکندند تا کدام یک کفالت و سرپرستی مریم را عهده‌دار شود و نیز به هنگامی که دانشمندان بنی اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی او با هم کشمکش داشتند حضور نداشتی و همه اینها از راه وحی به تو گفته شد.
با بیان دیگه، وحی چراغی راهنما و روشنایی بخش هست و منشأ تحولات مهم در تاریخ بشر شده. توسط وحی الهی پیامبران با عالم غیب ارتباط پیدا می کنند. آنان مخاطب وحی واقع می شوند و مأموریت آنها این هست که آنچه را به آنها وحی شده مثل آینه صاف دریافت و منعکس کنند تا پیام حق بدون کم و کاست به مردم برسه.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتا قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در اون تأمینه، آرامش روحی در اون هست، سکینه و اطمینان در اون هست، هم آسایش جسمانی در اون وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده، ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.